خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، هم مدیران مراکز استانی، نمایندگان، رابطان در حوزه رسانه، قرارگاه رسانه استانها و فعالان مرتبط با عملا مرکز سواد رسانه سازمان سراج، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. نسبت به صوت و تصویر اگر لطف کنید و پیام بگذارید ممنون میشم. فرمودن تصویر ناقصه، نمیدونم اگر عزیزان دیگه هم توضیح اگر لازمه بگذارن. خب خدا رو شکر ما بریم سراغ اصل بحثمون. با توجه به اینکه تصویر ندارید مشکل، فکر میکنم اینترنتتونه. وضعیت اتصالتون رو چک بکنید، وضعیت اتصال رو چک بکنید. منم خودم وضعیت اتصال رو چک میکنم. بزرگوارانی که نظر دارن،
ما تو این جلسه 90 نفر از بزرگواران رو به صورت آنلاین داریم که ارائه شما رو انشالله گوش خواهند داد.
خب فقط لطفا راجع به تصویر بگین، اگه لازمه من تصویر رو ببرم.
من خودم تصویرتون رو دارم آقای لسانی، برخی از دوستان رو میگم تصویر هست.
خب خدا رو شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما موضوعی رو که میخوایم با شما بزرگواران داشته باشیم در خصوص میدان رسانه در جنگ 12 روزه هست، که این میدان رسانه متفاوته با گذشته بوده. اگر این با شما صحبت میکنیم، اول باید مختصات میدان رسانه رو در بیاریم، بعد بریم سراغ اتفاقاتی که از بعد رسانه‌ای افتاد، جنگ شناختی و عملیات روانی رو با همدیگه یک مروری داشته باشیم، و بعد وارد بشیم به بحث فیک نیوز ها و اخبار جعلی که با پویش مواجهه با اخبار جعلی دوستانمون مرتبط هست. فقط قبلش من یه خواهشی دارم، آقای امید اگر تشریف دارن ما یه تقسیم نقشی داشته باشیم، چون من نگاه هم به دوربین و ارتباط چشمیمون برقرار باشه با عزیزان. آقای امید اگر زحمت میزبانی ما رو بکشن و در قسمت سوالات مکتوب، اگر سوال مکتوبی هست وقت بگیرن، این رفت و برگشت رو با هم در حین صحبت و ارائه داشته باشیم. آیا امید خوبه اینطوری؟ یعنی صوتی هر زمان لازم بود مثلا هر 5 دقیقه 10 دقیقه ورودی داشته باشید و نکاتی رو شما اشاره بکنید از باب سوالات دوستان در قسمت کامنت ها.
انشاءالله چشم، هر 5 دقیقه یه بایزتون میام وسط سوالات.
بله خیلی زحمت میکشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این افتخار رو دارم که خدمت شما بزرگواران باشم. من محمد لسانی مدرس و مروج سواد رسانه‌ای، این افتخار رو داشتم در 2 دهه گذشته در حوزه سواد رسانه‌ای فعال باشیم و زاویه ورود ما به سواد رسانه‌ای هست و سعی می‌کنیم از این زاویه در خدمت شما باشیم. در بله ایتا و تلگرام در خدمت بزرگواران هستیم. همون ادساین لسانی رو اگر روی این اپلیکیشن ها هر کدوم داخلی و خارجی بزنید میتونیم خدمت شما باشیم. اما بحثمون رو میخوایم شروع بکنیم از مختصات میدان رسانه در جنگ 12 روزه. خب بزرگواران نگاه بکنید، ما در 2 دهه گذشته قوتگیری جریان روایت رو در رسانه داشتیم. جریان روایت در مواجهه با جریان خبر قرار می گرفت. خبر جریان رسمی بود، سرد، بی‌طرفانه. یا آقای حیاتی قبلا و افراد دیگه می اومدن رو به دوربین می شستن و خبر می گفتن. 2 دهه 20 سال گذشته یواش یواش خبر همینطوری فرسایش اعتبار درش ایجاد شد. در مقابل جریان خبر از 84 که وبلاگ نویسی اومد، شما نگاه کنید سال 82 وبلاگ نویسی در کشور ما شکل گرفت، 84 ما چهارمین کشور وبلاگ نویس جهان بودیم. این باعث این میشد یواش یواش اشخاص از کف میان و اعلام وجود میکنن، خودشون رو ارائه میکنن، نظرات خودشون رو میگن و جریان اخبار رسمی رو و جریان رسانه های اجتماعی رو به چالش میکشن. پس ما خدمتتون بگیم که جریان خبر که از زمان روزنامه نگاری 1800 شما جریان روزنامه نگاری میتونید بگید که یواش یواش خبر رو به خورد جامعه داد. هرچی جلوتر اومدیم در دو دهه گذشته جریان خبر کمرنگتر شد، جریان روایت که بر اساس شبکه‌های اجتماعی بود جریان پررنگتری شکل گرفت. من اینجا برای شما بیام و سه نسل رسانه ها رو که اگر میگیم دوستان بچه های رسانه ای هستن، این سه نسل رسانه رو باید با همدیگه مروری داشته باشیم، این سه نسل رو بشناسیم و اینکه کنشگری در هر نسل مبتنی بر چه مؤلفه ایه. اینجا دارم برای شما بزرگواران به اشتراک میگذارم. خب نگاه بکنید، ما نسل اولی که داشتیم نسل رسانه جمعی بوده. نسل رسانه جمعی 1 به میلیونه. اصولاً بهش میگن چرخه پیام یا فراگرد انتقال پیام درش رعایت نمیشه. پیام فرست یا فرستنده پیام همینطوری میلیونی داره پیام میفرسته. نسل اوله. تو این نسل قدرت کجاست؟ قدرت در رأس هرم هست. سازمان صدا و سیما قدرت داره، مجری که اون خبر رو میگه قدرت داره، نسل یک هست. اما نسل دو وارد میشین، نسل رسانه‌های اجتماعی که اگر به صورت خاص بخوایم بگیم این رسانه‌های اجتماعی از چه زمانی داره شکل میگیره، رسانه‌های اجتماعی یواش یواش از زمان کامنتینگ، زمانی که نظر گذاشتن در رسانه‌ها مقدور شد، این نسل دو ظهور پیدا کرد. امروز ته ته این نسل دو چی است؟ پیام رسانها نسل دو هستن. پیام رسانها یعنی یک نفر میتونه به میلیون بفرسته و میلیون هم میتونه به افراد بازخورد بده، لایک بکنه، ایموجی بذاره، کامنت بفرسته. پیام رسان نسل دو هست. نسل سه چی هست؟ نسل سه در حوزه شبکه‌های اجتماعی تعریف میشه که اصولاً کنشگر اگر میخواد موفق باشه باید زیست شبکه‌ای داشته باشه. این زیست شبکه‌ای یعنی سایرین رو چک بکنه، با سایرین لایک و دیسلایک و کوت و ریشه‌ای رو کامنت داشته باشه، منشن بکنه. همه مسائلی که ما داریم میبینیم راجع به نسل سه هست. خب به شما گفتیم در 1404 یه تفاوتی پیدا کرد. مختصات میدان رسانه یعنی چی؟ یعنی در دو دهه گذشته میدیدیم نسل سه هی داره تقویت میشه، هی تقویت میشه. اصولا من از سال 96 دیدم که کنش نسل سه‌ای داره روی تصمیم گیری مدیریتی اثر میگذاره. فکر کنم سال 96 یه لباسی رو به عنوان لباس تیم المپیک ما انتخاب کرده بودن، هشتگ های شبکه اجتماعی چربید به نظر مدیریتی، مدیران پا پس کشیدن، ضمن عذرخواهی اعلام کردن ما لباس رو عوض میکنیم. بعد از اون سال 96 ما هی میبینیم قدرتیابی شبکه، هی داریم میبینیم اهمیت روایت. یعنی نسل یک رسانه جمعی عصر خبر بود، نسل سه شبکه اجتماعی نسل روایته. خب حالا کسی ممکنه بگه تفاوت خبر و روایت چیه؟ خبر گزارش یک اتفاق هست. مثلا میگن خبر امروز رو بگین. خبر امروز محمد لسانی مدرس سواد رسانه‌ای از ساعت 18 امروز در جمع فعالان و کنشگران مواجهه اخبار جعلی اومد و به ارائه سخنان پرداخت. این خبر جلسه امروز نسل یکیه. حالا اگه میگن نسل سه‌ای شبکه اجتماعی طور بیا روایت کن، روایت این جلسه چی میشه؟ روایت این جلسه این میشه بابا سرمون درد گرفت، یک ساعت آقای کاشفی اومد 1000 تا چیز گفت، بعدش میاد لسانی باز اینطوری 2 ساعت آقا تو رو خدا فشرده نباشه چطوره. این یهو مثلا ممکنه روایت این جلسه، یا روایت این جلسه مثبتش هم آقا خیلی خوب بود، دو تا مثلا پاور داشتن صحبت کردن، این مثلا ما جلسات بقیه هم رفتیم شرکت کردیم، جلسه مرکز سواد سراج هم اومدیم دیدیم. این میشه روایت. روایت ویژگیاش چیه؟ روایت یک، شخصی سازی شده است، یعنی روایت از زاویه دید محمد لسانی، شخصی منه، رسانه جمعی خبر عمومی پنجرش، روایت شخصیه. دو، روایت احساسیه، آدم میخونه ممکنه بخنده، ناراحت بشه، گریه بکنه، روایت شخصیه. من در پیام رسان اومدم و یه روایت رو انجام دادم. ببینیم الان اینایی که دارم میگم روایت مثلا بریم این ویراستی و توییتر، یا اصلا میخواید بریم مثلا این کانال خودمون رو ببینیم که یه روایت رو که من برام خیلی جالب بود اومدم و یه روایتی دیروز تو اسنپ نشسته بود، یه روایت کردم. الان برای شما بزرگواران بیام اینجا صفحه‌مو به اشتراک بگذارم. خب این که کانال ماست بزرگواران، اگر خواستن این کانال ادساین لسانی در بله ایتا تلگرام اینو نگاه بکن. این روایت دیروز منه، دیروز یه پک هدیه به هم دادن، یه اسنپ گرفتم، سوار اسنپ شدم، راننده شروع کرد به صحبت، روایت کردم. راننده از مشکل قلب فرزندش گفت، از بجنورد آمده تا تهران اسنپ کار کند برای تهیه پول درمان، میخواسته فرزندش را پیش امام رضا ببرد اما مادرش مانع شده، ناامید از همه. پک هدیه از جلسه قبلی دستم بود، داخل خودرو باز کردم، نبات متبرک. به راننده گفتم شما مشهد نرفتین، خود امام رضا اومد پیشتون. و تصویر این نبات متبرکی که تو پک هدیه من بود، رانندهی که میگفت که این دریچه قلب پسرم مشکل داره و صورتش کبود شده و میگن مثلا زندگی طولانی هم نداره، گفتیم ببریمش پیش امام رضا. خب این رو تبدیل کردیم به یه روایت، یعنی اینو من توی همون اسنپ نوشتم، تو همون اسنپ فرستادمش روی ویراستی و فرستادمش روی توییتر. ما اینجا چی میخواییم به شما بگیم؟ ما میخواییم به شما بگیم بزرگوارا، حواسمون به نسل بندی رسانه ها باشه. اصولا در دو دهه گذشته روایت مهمتر شد، شبکه‌های اجتماعی مهمتر شد، اما مختصات میدان رسانه در 1404 تغییر پیدا کرد. چرا؟ دو تا اتفاق از نظر من، یا بهتر بگم حتی سه تا اتفاق مهم بود که برخلاف 20 سال گذشته خبر پیشی گرفت از روایت و دنده عقب بود. یعنی ما هرچی می اومدیم می گفتیم بچه ها برید روایت نویسی، بچه ها برید سوشال مدیا. دو تا اتفاق، سه تا اتفاق به معنا. اتفاق اول، جنگ از نوع سخت اتفاق افتاد. وقتی که ما جنگ از نوع سخت داریم، اصولا خبر که جنسش هارد نیوز هست، سافت نیوز، اخبار نرم به روایت نزدیک میشه. جنگ سرد، مداخله‌ای که درش صورت گرفته بود، اهمیت خبر و دسترسی‌های خبری، یعنی یه روایت نویس نمیتونه، اجازه نمیدن نیروهای امنیتی یا چی مثلا وارد محیط بشه یا دسترسی راحت داشته باشه. چه کسانی دسترسی دارن؟ خبرنگاران سازمانی، میتونه خبرنگار سازمان صدا و سیما بره. چرا؟ چون اجازه و مجوز داره. پس نکته اول، جنگ از نوع سخت، خبر از نوع سخت رو با همدیگه پوشش میده، خبر از روایت پیشی گرفت. این نکته اول. اما نکته دومی که باید بهش اشاره بکنیم چیه؟ نکته دوم این هست که فیلترینگ اتفاق افتاد. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رو از گود خارج کرد. فیلترینگ باعث این شد که یک رسانه اجباری برای یک مخاطب اسیر در دسترسش قرار بگیره. خب این باعث این شد که باز خبر از روایت پیشی بگیره. اما سومین مسئله ای که من اعتقاد دارم این سومین مسئله هم مهم بود، این بود که توی این زمینه شتاب تحولات خبر رو چیرگی داد به روایت. شتاب تحولات یعنی پشت سر هم اتفاق میفتاد. روایت مال وقتیه که شما مزمزه میکنی، پیام رو مزه‌دار میکنی، احساسات و عاطفه درش، مثل یه آشپزی که وقت میذاره یه غذای خیلی خوبی اون آشپز آماده بکنه. روایت آشپزی میخواد، اما خبر عموما یه کارخونه تولید اخباره که سریعا خبرگزاری ها در طول روز میگن بین 5000 تا 20000 خبر رو یه خبرگزاری داره میفرسته. خب روایت جنسش اینطوری نیست. روایت آرامپزه، روایت درونزا هست، باید یه جوششی، یه حرف جدیدی باشه. پس شتاب تحولات اصولا روایت نویسا رو از دور خارج کرد. خب اینجا هست که من به شما عرض میکنم حواسمون باشه، مختصات جنگ 12 روزه، مختصات میدان رسانش خاص بود. برای اولین بار در 20 سال گذشته خبر بر روایت چیرگی پیدا کرد. اما این باعث این نمیشه که شما بزرگوارایی که اینجا هستید فکر کنید روایت اهمیتش کمه. خود من اعتقاد دارم، از دوستان جای مختلف از من نظر خواستن، من گفتم خبر و روایت دو بال رسانه هستن. برای همین هم طراحی نظام خبری ما مهمه که نظام خبری صدا و سیمای ما قوی باشه، قدر باشه، هم طراحی نظام روایی ما مهمه. روایت نویس ما نگه از وقتی فیلترینگ اتفاق افتاد من نتونستم برم توییتر، اینستاگرام، به خاطر همین شما یه همین نگاه میکنید ببینید هشتگ هایی میاد بالا، مثلا هشتگ هیت یا بزنید مثلا رهبر ایران رو. خب این اتفاقی که افتاد اتفاق عجیبی بود. به محض اینکه دسترسی ها قطع شد، میدان روایت در سوشال مدیا به ضد انقلاب و براندازا و حامیان فارسی زبان اسرائیل، تهاجم اسرائیل تقدیم شد. این یک اشتباه استراتژیک بود، یک اشتباه استراتژیک بود. سلطنت طلب ها اومدن و هشتگ میگا، Make Iran Great Again، یعنی بر من گفتم ترامپ هشتگ خودش رو ماگا گذاشته بود، Make America Great Again، آمریکا رو دوباره بزرگ کن. عملاً ترامپ هشتگ خودش رو آورد، هدیه داد به پهلوی، این رضا پهلوی ملعون، شاهزاده‌ای که میخواد از 40 سال 50 سال قبل این تو صفه این نوبتش بشه و این 50 ساله همه بهش خندیدن. خب اینو بهش هشتگ رو هدیه داد، امریکا رو جایگزین کرد با ایران، هشتگ ماگا شد هشتگ میگا. خب ما شاهد بودیم که هشتگ میگا در چند روز هشتگ اول فضای مجازی بود. این نشون میده کمپین سلطنت طلب ها، کمپین براندازان در فضای مجازی بسیار شدیده. پس بزرگوارایی که اینجا هستن ما حواسمون باشه، نظام روایی در کنار نظام خبریه. به هیچ عنوان اینطوری نیست که روایت جایگزین خبر بشه. این مشکل ما در ایران. خب آقای امید، سوالاتی که بوده من دیدم چند نفری سوالاتی داشتن، چند تاش سریع بخونید لطفا.
بله، آقای صابر شاهی از آذربایجان غربی گفتن یک نکته مهم باید تحلیل بشه در این پازل جنگ، ما کجا هستیم در میان دستگاه‌های عریض و طویل؟ نقشی برای ما متصور میشه شد؟ دیگران تا کجا اجازه مانور میدهند؟ این یک سوال. عرض کنم که سوال بعدی دوباره خود آقای شاهی پرسیدن معادل تخصصی روایت در انگلیسی چی میشه برای تحقیق بیشتر. آقای عبادتی هم یک نکته ای گفتن که اگر کمی ترمینولوژی عمومی ایران رو میشناختن میفهمیدن چقدر انتخاب ابلهانه ای کردن. این دو تا سوال و یک نکته بود توی بحثا.
خب ممنون. حالا نکته آقای عبادتی که یه نظری بود قابل احترام، اما کسایی که سوال داشتن، آقای شاهی سوالاتی که مطرح کردن، یکی بحث مربوط به این بود که لفظ روایت چیه؟ لفظ روایت نریتیو میگن، رو فیلم ها نریشن میخونن، عملا نریتور داره روایت میکنه. شما این فیلم های حیات وحش هست و فیلم های مختلف که میبینید میخونید، این فیلم ها داره روایت میکنه، برای همشون میگن نریتور. من توصیه میکنم بچه هایی که اینجا هستن کتاب سواد روایت رو بخونن. این کتاب کتاب دانشگاه کمبریجه، البته تو ایران ما هر چیزی که میشه یه سواد بهش میچسبونن. مترجم کتابم اومده کتاب رو سواد روایت گذاشته، اما اصل کتاب مقدمه دانشگاه کمبریج بر روایت هست، Cambridge Introduction to Narratives، مقدمه دانشگاه کمبریج بر نریتیو. خب این برای بچه هایی که معلومه، دوستانی که اینجا هستن، بچه های دغدغه من، فکور، قوی، نکاتی هم تو کامنت ها گفتن بحث دقیقی هست. خب یه بحث دیگه گفتن چه نقشی برای ما متصوره. بزرگواران، برگردیم به اون سه نسلی که به شما نشون دادم. اتفاقی که افتاد این بود که نسل عملا دو مهم شد. نسل دو، جنگ باعث این شد که این نسل دو، یعنی پیام رسانها مهم شدن. عموماً کنشی که ما آنالیز کردیم، کنش زمان جنگ در گروه های پیام رسانها اتفاق افتاد. 90% افراد در گروه های پیام رسانها بودن. برای همین اینجا نقش شما تو گروه ها به شدت مهمه. شما که تو در استانها هستید، داری فعالیت میکنید، مردم میان تو گروه و اونجا گپ و گفت شکل میگیره. به شما ارجاع میدم مطلبی رو که اکونومیست زده بود که شبکه‌های اجتماعی مردند. سال پیش مطلبی زد، شبکه‌های اجتماعی مردند. نوشت نسل آینده علاقه ای به بروز عمومی نداره. نسل آینده میره در کلوز فرند یا دوستان نزدیک. تو اینستاگرام بخشی داره، با 5 نفر از دوستاتون گروه تشکیل میدید. اون مطلب سال پیش نوشته بود که گروه نزدیکان، کلوز فرند ها، در شبکه های اجتماعی بیشتر از خود شبکه های اجتماعی استفاده میشه. ایام جنگ هم ما دیدیم گروه ها کنششون بسیار 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 مهمتر بود تا کانال ها. افراد از کانال ها فوروارد میکردن تو گروه، با همدیگه صحبت میکردن. لذا اگر ما بخوایم بگیم که اهمیت در چی هست، اهمیت در اینه که بدونیم ما در زمان بحران اتفاقاتی که میفته، یک خبر مهمه، دو کنش گروهی درش مهم میشه، پیام رسان نقش ایفا میکنه، و سه بحث مهمی که میخوام خدمت شما عرض بکنم، دستبندی مثبت و منفی در پیام رسان ها. خب این مثبت و منفی رو هم دیگه باز بکنیم داستان چیه. ما اون روزی که این یه اومد این ور، من اجازه میخوام که اشتراکش رو تغییر بدم. اون روزی که دوستان آمریکا به فوردو حمله کرد، ما اومدیم 200,000 پست شبکه‌های اجتماعی رو آنالیز کردیم. در 200,000 پست شبکه اجتماعی ما 26% دیدیم مخالف حمله آمریکا هستن، 20% موافق حمله آمریکا هستن، که البته بگم اینجا توش فیلترینگ نقش بازی میکنه دیگه. خود فیلترینگ باعث این شده که درصد حضور ایرانی ها پایین بیاد و تو شبکه اجتماعی. این آنالیزیه که ما گرفتیم. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که این 20% خیلی آمار زیادیه. 20% موافق حمله رژیم صهیونیستی به زبان فارسی. اینجا یک، کنشگران روباتیک، دو کنشگران لشکر سازمانی که کمپ ها هستن، کمپ لیبرتی منافقین، کمپ 8200 رژیم صهیونیستی، کمپ لندن، خود سلطنت طلب ها، ما 20% آن. و نکته بسیار بسیار جالب اینه که 54% کسانی هستند که موافقت و مخالفتی بروز ندادن، صرفاً اخبار منتشر میکردن. اینجا مسئلهی که باید به شما بگیم اینه که بزرگوارا تو گروه ها هم ما دیدیم نزدیک این، حالا تو گروه های داخل کشور عملا موافقه حمله کم داشتیم، اما 2/3 از مطالبی که به گروه ها می آمد یا راجع به اتفاقات بود یا راجع به نظر افراد نسبت به اتفاقات، و 1/3 از افراد می اومدن بار معنایی موافقت یا مخالفت به اتفاقات می دادن. این به ما یک مسئله ای رو میگه، این که اخبار کوتاه کوتاه باعث این میشه که انگاره شکل میگیره. یعنی شما اگر یه خبر میفرستی مثلا لویزانو زد، خبر دوم میفرستی شهرک شهید چمرانو زد، خبر سوم میفرستی خوابگاه اساتید سرو رو زد، 3 خبر فرستادی. این اخباری که فرستادی یک انگاره رو داره تقویت میکنه، انگاره قوت رژیم صهیونیستی، انگاره ضعف جمهوری اسلامی، انگاره انفعال. این اون چیزیه کنشگران شبکه اجتماعی، کنشگران پیامرسان حواسشون باید باشه. ما اخبار خام نباید بفرستیم. اصولاً جنس کنش در گروه ها درست خبر خیلی بالاست، شما باید سعی بکنید خبر رو به روایت تبدیل بکنید، باید دوز خبر رو ترمز دستش رو بکشید. خبر داره افراد رو میبره توی انگاره کلان تقویت و قوت رژیم صهیونیستی و ضعف جمهوری اسلامی. این اون چیزیه که کسانی که نگاه دارن، کسانی که قوت استدلالی دارن باید حواسشون باشه. خرد اخبار، خرد اطلاعات انگاره رو شکل میده و وظیفه کنشگر جهاد تبیین، کنشگر روایی ما که شما عزیزان باشید، کنشگر سواد رسانه ما این هست که تو این زمینه بیان به اخبار جهت روایت بدن، بگن چقدر این ظالمه که اومده خوابگاه زده. مثلا یکی از دوستان ما تو همین خوابگاه بود، حالا اسم شهرکشون رو نمیگم، گفت که زن و شوهر با همدیگه صبح بلند شده بودن رفته بودن نماز مسجد اون شهرک، رژیم صهیونیستی که اومده خونه ها رو زده، 3 بچه این خانواده بدون پدر و مادر اونجا بودن و آوار رو سرشون خراب شده و هر 3 شهید شدن. پدر و مادری که رفتن عملا به فریضه نماز، این اتفاق افتاده. چه اتفاقاتی که هنوز که هنوز جنبه روایت جاش خالیه. ما مثلا این دختری که تو ستارخان بود، دختر ستارخان که معلم زبان بود، مثلا فعال و کنشگر اجتماعی بود، صرفاً با عکسی که بیرون اومد یه نفر یه تیتری زد، دختر تشک صورتی، یادآور اون دختر کاپشن صورتی گوشوار قلبی بود در انفجار کرمان. یهو شما نگاه میکنی حجم گرافیک ها، تولید محتوایی که در گروه ها، کانال ها و شبکه های اجتماعی شکل گرفت. دختر تشک صورتی مثلا کی بود؟ داستان چی شده بود که توی انفجاری که درش در اون خیابون ستارخان که کاملا به قول معروف جای مردمی رو زده بود و مردم رو زده بود، یه قسمتی از بتن ساختمون کنده میشه و رو سر دختر خانم میفته و این بنده خدا شهید میشه. لذا این اتفاقات به ما میگه که در انبوه خرد اطلاعات نباید غرق شیم بزرگوارا. ما باید سعی بکنیم خیلی وقتا جلوی ترمز دست گروه ها رو بگیریم، کانال ها رو بگیریم به اونها اشاره بکنیم. عزیزان از این کانال ها برید خبر رو بخونید، وردارید، انتخاب بکنید، بیاید نظر بدید، بیاید اینجا کنشی که دارید میکنید توی دل مردم رو خالی نکنید. خب این اتفاق رو اینجا داریم. آقای امید اگه نکته ای هست بفرمایید، من میخوام وارد حوزه فیک نیوز بشم.
بفرمایید، سوال خاصی مطرح نشده ایلسانی.
خب یکی از عزیزان نمیدونم یه درخواست داده اینجا برای من دسترسی صحبت، یه بزرگواری هست به شما هم میبینی، اگر نکته ای دارن لطف کنن و به صورت متنی سوالشون رو بنویسن.
بله آقای بهادوری از هرمزگان، اگر فرمایشی دارین تو کامنت ها بنویسین که من برسونم با ایلسانی.
البته دوستان رو حالا آقای امید، اون دوستانی رو که بالاخره چون جمع زیاد هست، اون دوستانی که شما شناخت داری و به نظرت میشه اون فضای تعامل صوتی رو هم داشت، من استقبال میکنم با خود شما. خب من قبل از این که وارد بحث فیک نیوز ها بشم، میخوام به شما بحث اهمیت احساس در فضای مجازی رو نشون بدم. نگاه کنید بزرگواران، ما انواع احساسات در فضای مجازی داریم. این به ما میگه که تولید حس کارکرد روایته، تولید حس کارکرد شبکه‌های اجتماعیه. از 23 خرداد که مورد هجوم قرار گرفتیم تا 29 خرداد رو شما دارید احساسات و نمودار احساسات رو میبینید. مثلا 23 خرداد که به ما این حجمش صورت گرفت، بالاترین حس، حس خشم هست، بعد حس نگرانی هست، افراد نسبت به سلامت، نسبت به مال و اموال و خانه شون. اتفاقا من نمودارهای جهانی رو هم داشتم نگاه میکردم، همین بود. یعنی اصولا مدل احساسات فضای مجازی ما میشه گفت که همسان با نرخ جهانی هست. ما بحث امید داریم که امید رو شما نگاه بکنید، بسیار پایین در روز اول، اما به محض اینکه موشک‌های انتقام در روز 24 شلیک میشه، حتی انتهای ساعت 10 شب 23 بود، شما میبینید روایت سازیش که میشه به 24 امید میکشه بالا. خیلی قشنگ کاملا میشه یه مفهومی داریم به اسم تقاطع‌گیری، تقاطع‌گیری بین احساسات، میدان و رسانه. این ستا رو به هم وصل کنید، یه مثلث درست میکنه. احساسات مردم، میدان تو واقعیت چی داره میشه و رسانه، این ستا با هم دیگه حس درست میکنه، یه مثلث درست میکنه. اما جایی که ما مثلا 1401 داشتیم، میدان یه چیز دیگه بود، رسانه مستقیما تولید حس جعلی میخواست بکنه. اما تو این اتفاقات طبیعی بود، امواجی که ما تو رسانه داشتیم طبیعی بود. چرا؟ چون جنگ بر بستر جنگ شناختی نبود. توی جنگ شناختی طرف میاد با تولید پیام زیاد حس سازی میکنه. این دفعه در 1404 به خاطر اینکه جنگ نظامیشون لونره، عنصر غافلگیری داشته باشن، حس سازی نکردن، که یکی از مشکلاتی که داشتن همین بود. یعنی اول ماشین جنگی رو روشن کردن، بعد دیدن ماشین جنگیشون داره جلو میره، ماشین روایت و ماشین احساساتشون عقبه. که آقای نتانیاهو دو سه بار اومد، حتی لاپید حزب مقابلش اومد و از مردم درخواست کرد که مردم تهران به بیرون خانه هاتون بریزید، به خیابون بریزید، بیاید رژیم رو سرنگون بکنید. این نشون میده که ماشین احساسات رژیم صهیونیستی در داخل ایران قفل شده بود و حرکت نمی کرد. خب یه حس دیگه داشتیم، حس غرور، که شما باز میبینید ما حس غرور رو عملا دو بار، دو تا قله، حس غرور، قدردانی و امید هست. این قله ها، یکیش عملیات شب اول وعده صادق 3 هست، دومیش عملیات پایگاه العدید رو در قطر که زدیم. باز شما نگاه میکنید قدردانی، غرور و امید بالا میاد. خب این مسئله توی حوزه های مختلف این نمودار احساسات بالا و پایین میره. شما نگاه میکنید این نمودار احساسات توی این تولید پیامه که تقریبا تولید پیام هم همسو با احساسات هست، یعنی تولید پیام حجم بالایی پیام تولید میشه، 1,200,000 توی آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی، بعد میاد بحث حمله موشکی ایران بالا میاد، وعده صادق 3 اجرا میشه، خروج شهروندان پایین میاد، حمله به تأسیسات نتنز و فوردو که آمریکا انجام میده نمودار بالا میره، عملیات بشارت فتح تو شبکه‌های اجتماعی نمود نداره، به خاطر این قسمت فیلترینگ هست و توافقی که شکل میگیره. پس تولید پیام با تولید احساسات کاملا بزرگواران با همدیگه مرتبطه. اما دوست دارم ادامه بحث رو بریم و تو حوزه فیک نیوز با شما باشیم. 84 نفر حاضرین ما هستن، قسمتی از افراد در کامنت ها اعلام نظر کردن. من خواهش میکنم سوالاتی این بخش دارن در حد 5 دقیقه در خدمت شما باشیم و بعد بحث آخر مراجعه به فیک نیوز رو با شما مطرح بکنیم. آقای امید در خدمتتونه.
خب آقای بلوچی از ایلام پرسیدن با سلام و احترام از مطالب ارزنده درباره ابر روایت و خورده روایت این جنگ 12 روزه صحبت کنید. خانم هراتیان هم یه نکته گفتن که شاید جوابی داشته باشه از جانب شما، گفتن مسئله اینه که دسترسی به روایت خاممون خیلی کمه که بخوایم از زاویه نگاه خودمون روایت تولید کنیم، اگر سازمان در این خصوص بتونه تدبیری کنه خیلی خوب خواهد شد. آقای حدیدی پرسیدن جسارتاً چطور این بحث‌های کیفی به کمی تبدیل و نمودار تولید شد؟ و آقای شاهی هم پرسیدن حالا ناظر به همون نمودار، خشم چرا دوباره رفت بالا؟ سوال آخر هم خانم ادهم، استاد این افرادی که هنوز با حمله اسرائیل موافق هستند رو چطور اقناع کنیم؟ اینا مجموعه سوالات و نکاتی بود.
علی آقا من یا باید قلم و کاغذ بردارم بنویسم یا یه ذهن سوپر هوش مصنوعی داشته باشم؟ من چند تا رو جواب میدم، هرچی موند و شما زحمت یادتون باشه بگم. خب نکته اول، به ما گفتن که ما دسترسی به روایت خام نداریم، سازمان و مجموعه باید روایت خام به ما بده. بزرگواران عزیزان، روایت شخصی شماست. یه وقت از شما میگید دسترسی به داده خام یا دسترسی به خبر اولیه نداریم، این یه بحثه. بله اما اینی که کسی بیاد بگه روایت ما نداریم که ما این روایت رو بگیریم بسازیم، نه، روایت رو که شما میسازید، احتمالاً یه سهو لسانی سبق لسانی انجام شده، چپه گفتم، میخواستم بگم دسترسی به خبر خام و اولیه نداریم. که اینجا هم باید به شما بگم عزیزان، خبر خیلی زیاده، یعنی خبری که شما بیاید و از توش روایت تولید بکنید، میدونید حجم تولید اخبار توی این ایام رسید به 18 تا 25 میلیارد پیام، یعنی سرتون رو به هر طرف میچرخوندی میتونستی روایت تولید کنی. اما دوستانی که اینجا هستن، من اینجا بگم که ما یه رصد رخداد، یه رصد لحظه‌ای، یه بحث‌های رصدی داریم. بزرگواران میتونن لینکشو از مدیران مربوطه بگیرن که توی کانال‌های مثلا کانال مبین، کانال تولیدات سازمانه که اینها بر اساس رصد تولید میشه و این تولیدات خیلی وقتا میتونه اتچ بشه به روایت‌های شما، یعنی این بشه عکسی برای روایت شما. این نکته اول که ما خبر خام رو باید خودمون رو تقویت کنیم. نکته دوم، یکی از دوستان سوال کرده بوده چرا خشم اومد بالا؟ به خاطر اینکه طرف دوباره حمله کرد. اصولا در حمله امریکا به فوردو دوباره خشم رفت بالا، همچنین در حمله رژیم صهیونیستی در شب آخر، شب قبل از که اینجا تو نمودار ما نبود چون تا 29 رو داشت، شب آخری که رژیم صهیونیستی حمله کرد دوباره خشم رفت بالا. برای همین هرچی طرف مقابل تا میاد ظهور و بروز پیدا میکنه ما بهش میگیم تحلیل احساسات یا سنتیمنت که مهم هست. خب دیگه باید یاری برسونیم آیا امید.
در مورد ابر روایت ها و خورده روایت های این جنگ 12 روزه سوال داشتن.
خب نگاه کنید، کسی باز بیاد بگه خورده روایت های این جنگ چیه؟ مؤمن خدا خورده روایت های این جنگ 10,000 تاست. خورده روایت هاش دختر دوشک صورتی یه خورده روایتشه، رایان قاسمیان یه خورده روایتشه، انقدر خورده روایت اشخاص داریم، خورده روایت اماکن داریم، خورده روایت های این جنگ رو بگید چی بوده، این یه مثنوی 70 من. اما کسی بیاد بگه ابر روایت این جنگ چی بوده؟ بعد اول من بگم یک کلان روایت داریم، یه فرا روایت داریم که بعضی حالا ابر روایت و فرا روایت میدونن، بعضی ها کلان روایت، که این تو کلاس سواد روایت ما گفته میشه. کلان روایت مجموعه خورده روایت هاست، یعنی خورده روایت مثلا دختر توشک صورتی با رایان قاسمیان با خوابگاه شهید چمران، اینا خورده روایت. کلان روایتش این میشه رژیم صهیونیستی جنایتکار است و مردم را میزند، جمهوری اسلامی مظلوم است، طرف مقابل داره مردم رو برای تقابل با رژیم میزند. کلان روایت، البته بگم انگل یا زاویه مهمه، کلان روایت ما رو نگاه کنی یا کلان روایت رژیم صهیونیستی رو، چون باز کلان روایت رژیم صهیونیستی چیز دیگه میشه. عزیزانی که اینجا هستن بیشتر کلان روایت خودی رو احتمالاً سوال میکنن. خب یه کلان روایت داریم، یه فرا روایت داریم. فرا روایت یعنی روایتی که سالها و دهه ها توی یه جامعه تهنشین شده، اینو بهش میگم فرا روایت. بزرگتر از کلان روایته، طول عمر بیشتری فرا روایت داره. مثلا فرا روایت این جنگ میتونه این بشه که سگ هار آمریکا که از روز اول میگفتین رژیم صهیونیستی سگ هار آمریکا، این میتونه یه فرا روایت خیلی طولانی تر بسامد بالاتری داره، میتونه این باشه که دفاع مقدس دو جمهوری اسلامی دومین بار بهش هجوم شد و دفاع مقدس دوم رو داریم میکنیم. این طول موجش، طول موج 30 ساله دفاع مقدس. یه طول موج فراروایت میتونیم چند صد ساله بدیم، بگیم که دفاع حسینی، آرمان حسین و پرچم حسین به زمین نمیافتد، جمهوری اسلامی امروز در مقابل یزیدیان. خب نگاه بکنید، فراروایت 30 ساله گفتیم، فراروایت چند صد ساله گفتیم، فراروایت تهنشین شده بنابر سالهای جامعه است. لذا کسی که این سوال رو داشته، خب ما چون فیک نیوزمون هم باقی مونده بریم. آقای امید دیگه کدوم سوال باقی مونده؟
در مورد نحوه به دست اومدن این نمودارا و تبدیل داده‌های کیفی به کمی هم یه سوال داشتیم که
این مسئله دیتا ماینینگ دیگه. ما اصولا سامانه‌های دیتا ماینینگ استفاده می‌کنیم، چیزی داریم به اسم علم داده، دیتا ساینس، که شما عزیزان از هوش مصنوعی جای مختلف میتونید دیتا ساینس، علم داده و تحلیلگر داده، یعنی کسانی هستن کارشون اینه که میان داده ها و اطلاعات رو تحلیل میکنن. البته بسترش سامانه ها هستن، سامانه مثلا شما سرچ بکنید سامانه هشتگ، سامانه لایف وب، سامانه مثلا دیتاک، اینا گروه های مختلف هستن. مثلا خود بچه های دانشگاه خودمون هستن که بتا، یه مجموعه تحلیل داده بتا دارن، متا دارن. اینا اتفاقاتیه که میفته. اصولا خزشگر، کراولر، میره انبوه داده ها رو جمع میکنه در استخر داده، اینها رو نمودارسازی میکنه، تحلیل احساسات میکنه. یه کار خیلی حرفه‌ای هست که در کشورمون داره انجام میشه، بهش میگن علوم اجتماعی محاسباتی. کسانی که علاقه دارن کتابش هم نوشته شده، علوم اجتماعی محاسباتی، سعی میکنه قسمتی از جامعه رو بیاره رو نمودار. حالا این یا از طریق پیمایش و نظرسنجیه یا از طریق داده شبکه‌های اجتماعیه که مبتنی بر دیتا ماینینگ یا داده کاوی به انجام میرسه. خب بحثشون خیلی حرفه‌ای نشه بچه‌ها، دوستانی که هستن میخوایم بریم سراغ فیک نیوز. اما من یه دستبندی بکنم و راهکار مواجهه هم بدم. آخر صحبت دفعه قبل رسیدیم دیدیم بچه ها از راهکار گلایه داشتن. خب اول راجع به فیک نیوز یا اخبار جعلی، من محمد لسانی در 1404 سه دسته کردم فیک نیوز ها رو، گفتم ما در سه دسته فیک نیوز شاهد بودیم. دسته اول فیک های سیاسی که مسئولان سیاسی کشورها فیک می ساختن. این قضیه مخفیه، این قضیه کمتر راجبش صحبت میشه، اما باید بدونیم یکی از فیک های مهم اصولا در آمریکا فیک رسانه‌ای بعد از فیک سیاسی شروع شد. فیک سیاسی یه سایت زدم به اسم پالیتی فکت یا فکت های سیاسی، مبادا سیاست مدارا دروغ بگن. یه سایتی از سال 2012، الان 14 سال 13 سال میگذره که پالیتی فکت داره کار میکنه تو آمریکا، میگه سیاست مدارا دروغ میگن. همین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که بود 6 تا رسانه رو مجوز داد شورای عالی اطلاع رسانی آمریکا که این 6 تا رسانه بیان ادعاهای نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا رو فکت چک بکنن، بگن ادعا یا درسته یا نه. پس فیک اول فیک سیاسی است. آقای ترامپ اومد گفت که مسئولین جمهوری اسلامی به من نامه دادن و گفتن میخوان تو کاخ سفید با من دیدار کنن. وزارت امور خارجه ما سریعا بیانیه داد، تکذیب کرد، گفت به هیچ عنوان همچین مسئله‌ای نبود. پس فیک اول فیک سیاسی است. دو، فیک برندهای رسانه‌ای. یعنی شما تو این زمینه میبینید بعضی از برندها میان خودشونو خرج میکنن. مثلا من توی کانالم گفتم ببینیم اینجا بذاریم برای شما عزیزانی که اگر تازه به جمع ما پیوستن، ما معرفی کردیم این کانال خودمون رو ادساین لسانی در بله ایتا و تلگرام، اینجا به شما گفتیم و دوستانی هم تو داخلی هستن. این مثلا یکی از فیک هایی که من بررسی کردم مال برند رسانه ای بود. کجا؟ برای بی بی سی بود. بی بی سی مثلا یکی از فیک های یه عکس فیکی رو استفاده کرده بود که این عکس فیک فکر میکنم دیگه خیلی جا به جا شد. یه عکسی رو استفاده کرده بود، انشالله که پیداش کنیم. حالا سرچ هم میتونستیم بکنیم ها. نگاه بکنید، این عکس در بی بی سی منتشر شد. تلاش شهروندان ایران برای خروج از این کشور از طریق گذرگاه مرزی ارمنستان. خب بی بی سی منتشر کرده، بابا ایرانی ها تخگاز گرفتن دارن کشور خالی میکنن. شما میری نگاه میکنی خدایا این چیفی که اینجا هست به زبان عبری روش نوشته، این چیفی که اینجا هست. خب ما اومدیم در رسانه هایی که داشتیم برند و نوشته روی کیف به زبان عبری فروشگاه زنجیره‌ای اوشر که در اسرائیل، بی بی سی عکس سفر شهرک نشینان صهیونیست را جای ایرانی ها غالب می کند. خنده دار است. بی بی سی بخش وریفای یا راستی آزمایی برای دیگران دارد، اما از تصاویر جعلی برای اخبار خود استفاده می کند. پس ما لایه دوم فیک نیوز لایه رسانه های برند هست که طرف مقابل نشون داده در حوادث مختلف رسانه ها رو داره درگیر میکنه. یعنی مثلا در سال 98 کجا رو درگیر کردن؟ در سال 98 رویترز اومد 1500 کشته رو گفت. در سال 1401 کجا رو درگیر کردن؟ نیویورک تایمز رو اومدن درگیر کردن، گفتن رهبر ایران در بستر فوت هست، عمل جراحی انجام داده، حالش به شدت خرابه. کی؟ 25 شهریور 1401 که عملا خیابان‌های تهران به آتش کشیده شده بود، اومدن خبر نزدیکی فوت رهبر انقلاب رو مطرح کردن. فرداش رهبر انقلاب ایستاده بدون عصا میکروفون در دست در دیدار هیئت‌های دانشجویی اربعین به سخنرانی پرداختن. پس ما یه لایه‌ای که داریم، لایه دو، لایه کنشگران برند، لایه رسانه‌های برند است. اما لایه سه فیک نیوز، لایه سه فیک نیوز عملاً لایه کنشگران خرد شبکه است. کنشگران خرد یعنی شما نگاه می‌کنی این فیلم رو میان منتشر می‌کنن، میگن که سانتریفیوژهای فوردو با موفقیت نابود شد، کماندوهای رژیم صهیونیستی فیلم گرفتن. این فیلم رو شما نگاه میکنی، اینا همش تو کانال گذاشته شده، عزیزانی که میخوان از کانال بردارن اینا دونه دونه. خب ما اینو گفتیم بابا کنشگر خورد این توسط هوش مصنوعی، چند دلیل براش آوردیم. چی نوشتیم؟ نوشتیم فوردو گیت خیلی برای ترامپ پرهزینه شده، پس دست به کار شده و ویدیو جعلی از ورود به فوردو را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. یک، منتشر کنندگان در صفحات اجتماعی هیچ منبعی برای این فیلم نذاشتن. دو، مدت زمان ویدیو 8 ثانیه است. هوش مصنوعی که هستن ویدیو 8 ثانیه‌ای به آدم میدن. سه، محیط و حرکات به شبیه سازی دیجیتال نزدیک. چهار، اکانت منتشر کننده در شبکه ایکس جزء تجزیه طلبان ضد ایرانه، یعنی کسی که کاملا حس منفی، روحیه منفی داره، این طبیعیه که بیاد اینطوری تولید محتوا بکنه. خب بزرگوارا، پس ما چی گفتیم؟ گفتیم در فیک نیوز سه لایه فعاله. لایه اول کنشگران سیاسی. مثلا من مثال بزنم، تا موشک‌های ایران به حیفا خورد، شهردار حیفا اومد تکذیب کرد، گفت هیچ موشکی به حیفا نخورده. همین بی بی سی تکذیب کرد، گفت اصابته و زد رسیدن موشک‌های ایران به حیفا تکذیب شد. یعنی اینم نامردی کرد، تیتری که زد یه جوری زد انگار مثلا مشکل از برد موشک‌های ایرانه، رسیدن موشک‌های ایران به حیفا تکذیب شد. خب جلوتر رفت، هی فیلم ها، عکس ها، بابا پالایشگاه حیفا داره میسوزه. بی بی سی وریفای 7 ساعت 8 ساعت گذشت، یه مطلبی زد، متاسفانه دروغگویی شهردار اسرائیل، شهردار حیفا به اثبات رسید، حجم عکس ها و فیلم ها قطعی اصابت و ما خبر قبلی خودمون رو به قول معروف ازش عدول میکنیم، خبر قبلی رو میگیم صحت نداشته. پس لایه اول کنشگران، لایه دوم رسانه های برند، لایه سوم کنشگران خورد. این دستبندی منه، این رو در شورای عالی فضای مجازی، این رو در ارائه در خانه اندیشه ورزان جوان که دعوت کرده بودن زیل مجموعه دفتر حضرت آقا، یه جلسه ای رو گذاشته بودن و در خانه اندیشه ورزان من اونجا بحث مفصلی رو داشتم. حالا عزیزان اگر خواستن بعد من متن و صوتش رو روی کانال قرار میدم که همین ارائهمون بحث میدان، مختصات میدان رسانه در جنگ 12 روزه. خب بحث آخرمون در این دقایق پایانی این باشه که راهکار چیه، راهکار چیه. خب یه بحث رسانه شناسی داشتیم، یه بحث روایت شناسی داشتیم، یه بحث فکت چک و راستی آزمایی داشتیم. من تو هر ستای اینا جداگانه میخوام به شما راهکار بدم. نکته اول در رسانه شناسی، توصیه ما، راهکار ما چیه؟ برادران، خواهران ما باید مولتی پلتفرم باشیم، ما باید چند کاناله باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینی که سعی بکنیم در گروه، در شبکه اجتماعی، در پلتفرم، حتی به صورت مکتوب. همین امروز من قبل از اینکه جلسه الانمون باشه مصاحبه با روزنامه جوان فردا داشتم، بعدش پرس تیوی دعوت کرده، دارم میرم پرس تیوی، مصاحبه ای از برنامه ایران تودی، ایران امروز، پرس تیوی دارم میرم. خب آقا ما که تو استان هستیم آقای لسانی، پرس تیوی دسترسی نداریم. ما اینجا کجا رو دسترسی داری؟ اونجایی که ممکنه مسجد محل شما یه پلتفرم باشه، اما پلتفرم دیجیتالی شما نیست، یه سکوی پیام شماست. مسجد، متنی که می نویسی و ویدیویی که ضبط میکنی. برای همین عصر، عصر بلاگری و ولاگریست. بلاگر می نویسد، ولاگر از خودش فیلم ضبط میکنه یا دیگران فیلم ازش ضبط میکنن. الان ما عصری هستیم که باید بلاگر ولاگر باشیم، باید چند محیطه چند کاناله باشیم. برای همین در 1401 من سرمقاله فرهیختگان می نوشتم، سرمقاله وطن امروز می نوشتم، برنامه صبح بخیر ایران می رفتم و شب در جمع گروه های دانشجویی می رفتم حضوری صحبت می کردم. خب یه دسترسی من دارم، این تکلیف منو زیاد میکنه. وقتی دسترسی دارم تکلیف من بالاتره، شما دسترسیتون پایینتره. یک، آن جایی که میتونی دسترسی ایجاد کن برای خودت. دو، اون جایی که دیگه حجت به تموم شده، دسترسی نمیتونی ایجاد کنی. ببین چه سکوها و محیطهایی داری. توصیه اول من چند کانال بودن و چند محیط بودنه. توصیه دوم من برمیگرده به روایت نویسی. بزرگواران، ما باید اتفاقات پیرامونی را شناسایی بکنیم، اتفاقات پیرامونی را بیاییم و درش کنش بکنیم. کنش هجومی داریم، کنش دفاعی در روایت. فکت چک کنش دفاعیه. خود من میگم فکت چک بکن ولی بدون دفاعیه. بیا در روایت هجومی کنش بکن. روایت هجومی خواسته رهبر انقلاب از ماست. حاضرینی که هستن بدونن ما خدمت رهبر انقلاب فعالان سایبری که رسیدن، ایشون توصیه هایی کردن به ما، گفتن جبهه تو، این مخفف بنده هست از واژگانی که رهبر انقلاب گفتن، جبهه تو حروف اول رو برداری، توصیه های رهبر انقلابه. جبهه تو جیم، برید جمعی کار بکنید، کنشگر فردی کار نکن. ب، بنیه ایمانی و علمی تو بالا ببر. هی اول هیئت اندیشه ورز داشته باش. هی دوم ایشون گفتن بروید هجومی کار کنید. ت، توانها را فعال کردن و تاراندن دشمن. برو دست هر کسی رو میتونی بگیر، از هر کسی میخوای رو بنداز. توان باید فعال شه. واو، ورود مبتکرانه و خلاقانه از ابزارهای هنری، ادبیات، گرافیک، شعر، از اینها چقدر استفاده کردی؟ جبهه تو مخفف توصیه های رهبر انقلاب. پس توصیه دوم، راهکار دوم این است. اما راهکار سوم در فکت چک. فکت چک یا راستی آزمایی یا صحت سنجی، پویش مقابله با اخبار جعلی است. ما باید سعی بکنیم تشتت میدان فکت چک رو کم بکنیم. همه بیاییم پشت یه چیز. برندهای فکت چک امروز هستن در کشور. خود سازمان سراج برند فکت چک رواج 24 داره. کنشگران هم هستن. خود بنده کنشگرم. افراد مختلف هستن جزء کنشگران سازمان سراج. خود آقای مثلا سدلی موسوی مثلا شیراز. افراد مختلف که اومدن. ما باید یک فیک طرف مقابل رو همه با هم فریاد بزنیم، به خاطر اینکه بگیم طرف دروغ میگه. خود من به اندازه کافی ندیدم اینکه بابا شهردار حیفا دروغ گفت. تکذیب اصابت موشک ها به حیفا و پالایشگاه حیفا خنده داره. ما باید یه جوری اینو دست بگیریم، دو روز به رژیم صهیونیستی بخندیم. اما زود گذر بودن و شتاب بالای اتفاقات باعث این میشه که از میدان روایت جا بمونیم، روایت جدید جای روایت قدیم رو بگیره. من سه توصیه برای شما انجام دادم. آقای علی امید، بخش پایانی پرسش و پاسخ‌ها رو داشته باشیم، در خدمت شما هست.
خب یه سوال از خانم ادهم هست، پرسیدن امکانش هست صحبت‌های شما رو کار کنیم؟ حتما باید تأکید کنیم نقطه نظرات شماست.
نه من همیشه میگم تو حوزه جنگ روایت ها و تو حوزه جهاد، جهاد تبیین، بسم الله حرفا رو بگیرید برید ارائه بدید. حالا ممکنه پرینت اسکرینی مثلا اجازه از بعضی از این نمودارها و آمارها اجازه انتشار نداشته باشید، اما میتونید تو مسجد اگر کسی پرینت اسکرین گرفت تو مسجد نمایش بده اب نداره، اما انتشار بعضی از این موارد بدون مجوز شخصی از بنده جایز شرعی و قانونی نیست. اما هر چیزی که اینجا صحبت شده آقایون خانم بسم الله برید صحبت بکنید. اصلا ما چرا این جلسه رو گذاشتیم؟ جلسه رو گذاشتیم که شما پر بشید، شما ذهنتون پر بشه، صحبت‌های آقای کاشفی، آقای دکتر عسقری، بنده رو شنیدید، از این صحبت‌ها سه تا نکته بردار، برو تو جامعه کار خودتو بکن. قطعاً دو امدادی داریم، تو دو امدادی دست به دست باید به هم اطلاعات و محتوا برسون. خب نکته دیگه آقای امید؟
بازم خانم عاد همین نکته گفتن، حالا من متوجه منظورشون نشم. از سرگیری مذاکره تحقیرانه چطور؟ فیک نیوز هست؟ دو تا سوال پشت همه. حالا اگر
نگاه بکنید اتفاقی که میفته، حواسمون باشه ما یه جنگ روایت ها داریم. حالا دوستانی بعضا از من سوال کردن انتهای برنامه کانال های شخصی خودمون در بله ایتا و تلگرام رو هم بذاریم. یه نکته باید خدمت شما بگیم بزرگوارا، طرف مقابل انگشت اتهام رو میخواد به داخل برگردونه. میخوای یه شاخص داشته باشی که داری به نفع دشمن کار میکنی یا داری به نفع ایران، جبهه انقلاب. امروز ایران و جبهه انقلاب از هم جدا نشدنی هن. میخوای بدونی؟ ببین انگشت اتهامت رو به داخل یا رو به خارج. همه حرف من اینه، هر انگشت اتهامی در شرایط جنگی رو به داخل، یعنی شورای عالی امنیت ملی، نظامی ها، رئیس جمهور، پزشکیان، دولت، آقای عراقچی، هر انگشت اتهامی رو به داخل از نظر من خیانت است. هر انگشت اتهامی رو به خارج، آمریکای جانی که حمایت کرد رژیم صهیونیستی، ببین بی بی سی اینو گفت، ببین رادیو فردا اینو گفت، هر انگشت اتهامی رو به خارج جهاد است، هر انگشتی رو به داخل خیانت است. امروز در این شرایط به نظر من پازل اینه. حالا از شرایط جنگی در بیاین، حالا اون یه بحثیه، گفتمان اصلاح طلبی، گفتمان اصولگرایی، بیان با همدیگه یقه گیری بکنن. امروز شرایط رو نفهمیدیم، میدان جنگ رو نفهمیدیم اگر وارد این مسئله بشیم. دیگه چی آقای امید؟
در مورد نقش هوش مصنوعی در فکت چک هم پرسیدن و اینکه معرفی میکنید آیا نوع هوش مصنوعی خاصی که قابل استفاده باشه.
اصولاً فکت چک مبتنی بر هوش مصنوعیه، شاید 80% فکت چک. بله ما 20% فکت چک داریم، میتونه از هوش مصنوعی استفاده نکنه، مثلا عیان باشه، شما مراجعه میکنید به فارس میبینید فارس این مطلب رو نداره، خب بله این شما مراجعه کردی و درسته. اما اون جایی که از هوش مصنوعی استفاده میشه، امروز شما یه دروغ فیک متنی رو از گوگل در میاری، گوگل هوش مصنوعیه، تکست پروسسینگ میکنه، پردازش متن میکنه. دو، این فیک عکس شما باید به گوگل لنز بدی، گوگل لنز از ایمیج پروسسینگ یا پردازش تصویر استفاده میکنه. سه، این فیکی که هست فیک صوته، شما این رو میتونید به صورت ریورس به یوتیوب بدید، یوتیوب وایس پروسسینگ میکنه، پردازش صوت. این قضیه از هوش مصنوعیه. خب یکی هم اینه که بعضی از هوش مصنوعی میپرسن، ما امروز در چت جی پی تی بخش فکت چک داریم. البته من بگم هوش مصنوعی ها به شدت عقبن، ما فکت چکر انسانی رو مقدم بر فکت چکر ماشینی قرار میدیم، چون ماشین داده های فضای نت رو میبینه و میگه این راسته یا دروغ، اما ممکنه داده های فضای نت بایاس داشته باشه، سوگیری داشته باشه. برای همین ما میگیم فکت چکر اولویت داره. راجع به نقش هوش مصنوعی مفصله. ما انشالله اگر فرصتی باشه، برنامه باشه، تو بخش برنامه های مختلف خدمتتون هستیم. دیگه چی آقای امید؟
آقای دورانی هم گفتم امکان بحث رفت و برگشتی با شما وجود داره، میگن امکان تایپ ندارم، یعنی میخوان
من مشکلی برای صوت با عزیزان، با هیچ کدوم از عزیزان مشکل صوت نداره.
خب آقای دورانی
برگشتیش با توجه به زمان ممکنه یک سوال 30 ثانیه بپرسید، منم جواب بدم یه دقیقه جواب.
من خواهشم اینه که بین 30 ثانیه نهایتا یک دقیقه بحثتون رو مطرح بفرمایید. آقای دورانی بفرمایید.
سلام جناب استاد، وقتتون بخیر باشه.
علیکم السلام، متشکر.
بله حالا من تلفنتون دارم، زنگ میزنم ان شاء الله مفصل صحبت میکنیم. فقط یه نکته‌ای که میخوام عرض کنم، نگاه کنید، ما با مشکل بزرگی که الان مواجه هستیم اینه که ما تعصبات خودمون یعنی شخصیمون رو در فضای فعلی نمیتونیم نادیده بگیریم. یعنی آقا ما میگیم ولش کن، الان فضا فضاییه که باید هم افزایی باشه، طرف میگه نه من که نمیتونم این جناحو ول کنم، من که نمیتونم این فکرامو بذارم کنار. اینا رو ما چجوری باید جمع کنیم؟ یعنی چه راهکاری برای اینا داریم؟ متشکرم.
این خب مسئله خیلی مهمیه، به خاطر اینکه افراد در حصار اندیشه ها و احساساتشونه. اصلا دورانی رو داریم که از 2016 میلادی بهش میگن دوران پست‌تروث یا دوران پساحقیقت. دوران پساحقیقت یعنی علایق بر وقایع پیشی میگیرد. علایق یعنی چی دوست دارم، من چی دوست دارم، حالا وقایع چیه، بهش آمار نشون میدی، بهش صحبت حضرت آقا نشون میدی، میگه آقا سر جای خودش، آقا سر جای خودش. من طرف اومد گفت که یک کاری میکنیم که این دولت بره با برف سال بعدم برنگرده، آقا سر جای خودش، هر چی ایشون گفته، اما نمیتونم از این وفاقیون راحت بگذرم. خب این قسمتش پساحقیقتیه، افراد در حصار احساسات خودشون و اندیشه های قرار گرفتن که این یه توانمندیه. امروز کاری که باید بکنیم اینه که تعقل رو بنابر منافع ملی ترجیح بدیم بر منافع فردی. یعنی با این آدم باید چطور صحبت کنیم؟ با این آدم باید بگه آقا تو حزب اللهی هستی یا نیستی؟ آقا برات مهم هست یا نه؟ تو ایرانی هستی یا نیستی؟ ایران برات مهم هست یا نه؟ الان وظیفه من اینه، چه کاریه؟ و بعد باید بگی وقتی این کار رو میکنی رسمن تو پازل طرف مقابلی. یعنی این امر به معروف و نهی از منکری که ما باید بکنیم، اتفاقا یکی از مهمترین نهی از منکرها، نهی از منکریه که در رسانه داره برای اشخاصی ایجاد میشه که میگن وفاقیون نفاقیون، دولت فلان، وای مذاکره. بابا اولا کار سیاسیون دیپلماسیه و مذاکره است. دو، شما بدونید 4 وزیر قبل از اینکه دولت‌ها بیان رأی اعتماد بگیرن با نظر رهبری 4 وزیر انتخاب میشن. این تو همه رسانه‌ها شخصیت‌های مرتبط با دفتر حضرت آقا و جاهای مختلف گفتن 4 وزیر با نظر شخص رهبر انقلاب، یعنی وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و وزیر کشور. اصولاً چیزی که با اطلاعات مردم، جان مردم، آبروی ملی سر و کار داره با نظر شخص رهبری این وزیر انتخاب میشه. اگر کسی میاد میگه اینا واداده هستن، اینا فلان هستن، آقا واداده رو برای هر کسی دیگه ای داری میگی، حداقل ما میدانیم که تو این زمینه 1 انتخاب 4 وزیر با نظر رهبره، 2 شروع این دور از مذاکرات و راهبری این دور از مذاکرات. اصلا معجزه رهبر انقلاب این بود که این دور از مذاکرات رو پذیرفت، در حالی که 2 ماه قبل میگفت هوشمندانه و عاقلانه نیست. جمهوری اسلامی به قطعیت حمله رسیده بود، انتخاب باید میکردیم که ما آیا در میانه مذاکرات بهمون حمله بشه یا در خارج مذاکرات. به عبارت بهتر ما بگیم منطق نداریم، ما حرف نداریم، واستیم بگیم بزن، طرفم بگه چون نیامدی منطق نداشتی میام بمباران. یا ما رفتیم در مذاکرات، اتفاقا کسی اینجا بوده بیاد بگه آقا دمت گرم تو مذاکرات رفتی گفتیم ما غنی سازی رو رها نمی کنیم. آقای عراقچی دمت گرم، طرف مقابل هم اومد جنگی که انجام داد رژیم صهیونیستی رو جلو انداخت به خاطر همین بود که در میدان مذاکره امتیاز نگرفت، رژیم صهیونیستی رو جلو انداخت. اگر امتیاز گرفته بود جنگ نمیشد. لذا اتفاقی که افتاد، بزرگوارایی که دارن این گونه مطرح میکنن در کف شهرستانها استانها این مسائل ما میبینیم. وقتی میریم اساس آتش بس شده بود، بعضیا زده بودن زیر گریه، بعضیا میگفتن تحمیل شد، نه تحمیل به اسرائیل، چون این زیرنویس شبکه خبر نوشته بود تحمیل آتش بس به اسرائیل، بعضیا گفتن تحمیل آتش بس شد به ایران. این چه ادبیاتیه بزرگوارا، حواسمون باشه. ملاک ایران دوستی، ملاک انقلاب دوستی، ملاک ولی دوستی ما امروز اینه. انگشت اتهام ما رو به داخل است یا رو به خارج، این ملاک همه چیز رو بر شما مشخص میکنه. من در خدمت دستم آقای امید.
خیلی ممنون آقای لسانی، استفاده کردیم واقعا مثل همیشه بیانات ارزشمندتون. این قسمت از جلسه رو در خدمت آقای دکتر اصغری هستیم که هم جنبندی داشته باشم و هم در خصوص اقدام هماهنگ ملی نکاتشون رو بفرمایند. من با اجازهتون از حضور آقای لسانی خداحافظی میکنم.